بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 243، سطر ششم. استاد مروی، جلسه 106، مورخه 26/6/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم، لو فرض افادة الكلام للعموم الزماني على وجه يكون الزمان مكثرا لافراد العام، بحيث يكون الفرد في كل زمان مغايرا له في زمان اخر. بحث در این بود که آیا خیار غبن بالفور است، سلام یا به تراخی می باشد؟ محقق ثانی فرمودند خیار غبن از لحظه علم به غبن است فوراً، و اگر بالفور عقد رو فسخ نکرد در ساعت بعد حق فسخ ندارد، به خاطر تمسک به عموم زمانی اوفو بالعقود. شیخ انصاری در رد کلام محقق ثانی از بحث دیروز یک تحقیقی رو در مسئله آغاز کردن. خلاصه اون تحقیق این شد که فرمودند زمان در حکم مولا تارتن ظرف حکم است و تارتن قید حکم می باشد. اگر زمان قید حکم باشد، در رابطه با زمانی که خیار غبن مشکوک است، به عموم عام تمسک می کنیم. و اما اگر زمان ظرف حکم بوده باشد، ما نمی توانیم به عموم عام تمسک کنیم، چون در لحظه علم بغبن عقدی که زید در او مغبون شده است از تحت آم خارج شد. این خروجش مقید به زمان نیست. پس این فرد دیگه از تحت عام خارج است، به عموم اوفو بالعقود نمی شود تمسک کرد. این خلاصه کلامی بود که دیروز و پریروز و با ذکر چهار مقدمه و بحثایی که داشتیم عنوان شد. حالا دقت کنید، در ذیل این بحث دو نکته رو شیخ انصاری ذکر می کنند و این بحث رو تمام می کنند. نکته اول می فرمایند، در گذشته اشاره کردیم که زمان گاهی ظرف حکم است و گاهی قید برای حکم است. این که زمان ظرف حکم باشد فرق نمی کنه، چه ما زمان رو از دلیل استفاده کنیم با مقدمات حکمت، مثل اوفو بالعقود که ما در جلسات گذشته مفصل توضیح دادیم. در این دلیل میگوییم مولا فرموده وفا به عقد کنید، مولا حکیم و در مقام بیان هست، زمان مخصوصی رو مطرح نکرده است. پس مقدمات حکمت اقتضا می کند که این وفاء به عقد دائمی باشد. یا نه، ما زمان رو از لفظ استفاده کنیم، مثل این که مولا بفرماید اوفو بالعقود دائما. در این صورت هم زمان ممکن است ظرف حکم بوده باشد. پس با این توضیح بطلان کلام صاحب جواهر روشن می شود. که صاحب جواهر در جلد 23 جواهر صفحه 44 فرموده است در رد کلام محقق ثانی، فرموده آقای محقق ثانی ما به اوفو بالعقود و به عموم زمانیش نمی توانیم تمسک کنیم، چون این شمول زمانی در این آیه شریفه به اطلاق و مقدمات حکمت است. مرحوم شیخ می‌فرمایند ملاک در اشکال به محقق ثانی این نیست که این عموم زمانی به مقدمات حکمت است، بلکه ملاک اشکال این است که زمان ظرف حکم است نه قید حکم. البته در پرانتز می‌فرمایند در توجیه کلام صاحب جواهر، مگر این که صاحب جواهر اینجا بخواهد یک قانون کلی ارائه بدهد و اون قانون کلی این است که هر جا عموم زمانی به مقدمات حکمت باشه آنجا زمان ظرف حکم است، و هر جا عموم زمانی از لفظ استفاده بشه و از ادات استفاده بشه آنجا زمان قید حکم حساب میشه. اگه صاحب جواهر میخواد همچه قانون کلی رو ارائه بده، خب باید این قانون رو اثبات کنه، و این قانون هم به طور کلی و در همه جا قابل اثبات نیست. این نکته اول ایراد به کلام صاحب جواهر. نکته دوم دیگه مطلبی نداره، نکته دوم تکراری است، تکرار بحث گذشته. می‌فرمایند از این بیانات ما روشن شد این که در علم اصول برخی از علما می‌فرمایند بین عموم عام و استصحاب حکم مخصص تعارض و تنافی به وجود میاد، این کلام کلام باطلی است. به خاطر این که در جلسه قبل توضیح دادیم که اگر زمان ظرف باشد ما در اینجا اگه مانعی نباشد به استصحاب تمسک میکنیم و عموم عامی نداریم تا تعارضی باشد. و اگر زمان قید باشد ما استصحابی در مسئله نداریم، آن چه داریم فقط عموم عام و به عموم عام تمسک میکنیم و استصحاب حکم مخصص نداریم که بین این دو تعارض و تنافی وجود داشته باشد. اینم دو نکته ای که در پایان اشکال بر کلام محقق ثانی ذکر میکنن. مقداری از عبارت های جلسه گذشته باقی مونده، عبارت های جدید از این مقدار، اینا رو تصدیق کنیم. دوستانی هم که تازه آمدن توجه داشته باشن، این بحث منوط به بحث های دو درس گذشته است. اون دو بحث گذشته رو جزوه رو ببینن تا بعد انشاءالله مطلب براشون روشن بشه. که نمیدانیم آیا قید است یا ظرف هستش. در ذیل تنبیه چهاردهم از تنبیهات باب استصحاب در جلد دوم کفایه ظاهرا به مسئله ما اشاره کردیم. اونجا مراجعه بکنید. همیشه قید بودن معونه زائده میخواد. اگه در جایی ما شک کردیم زمان ظرف یا قیده، چون قید معونه زائده میخواد، یعنی معمولا زمان ظرف در همه جا. این که زمان قید باشه یعنی این حکم محدود به این زمان باشه، معونه زائده میخواد. معونه زائده نداریم یعنی دلیل نداریم، اصل عدم معونه زائده. دقت کنید. نعم لو فرض افادت الکلام للعموم زمانی. اینا توضیحش رو در گذشته عرض کرده ایم، عبارت باقی مونده، مقدار عبارت رو تطبیق میکنیم. در این نعم تا قبل از این نعم فرمودن در اوفو بالعقود زمان ظرف است، چون زمان ظرفه به اوفو بالعقود نمیتونیم تمسک کنیم. از این نعم میخوان بفرماین بله اگه در جای زمان قید باشد، به جوری که در هر ساعت ما یک حکم داشته باشیم، مثل این که ما از خارج گفتیم مولا گفته باشد اوفو بالعقود فی کل ساعته، اینجا در هر ساعت یک وفا به عقد داریم. در مثال گذشته ما ساعت 12 تا 1 زید خیار قدم داره، ساعت 1 شک که در تخصیص داریم، اصل عدم تخصیص است. یه اوفو بالعقود در ساعت 1 داریم، به زید خطاب داریم اوفو به عقدی که در ساعت 1، در ساعت 2، چون در دلیل فی کل ساعتم بود. اینجا نسبت به ساعت 1 به بعد به اون اوفو بالعقود ها تمسک میکنیم، میگیم زید حق خیار فسخ نداره، بیش لازمه. نه لو فرض افادت الکلام للعموم زمانی. بله اگر فرض شود که کلام مفید عموم زمانی است به این طریقه، یعنی به شکلی که زمان قیده، علاوه چنی یکون زمانو مکسرن لافراد العام، به جوری که زمان افراد عام رو تکثیر میکنه. در یکی از مقدماتم در جلسات گذشته گفتیم یکی از اون چهار مقدمه بعد که اگه زمان قید باشد به تعداد اون زمانی که در حکم عقد شده است اون افراد عام تکثیر پیدا میکنه. یعنی گویا مولا به زید گفته فی به عقد که فی 24 ساعت، به عقد وفا کن در 24 ساعت، در هر ساعت یک وفا به عقده، به وجهی که می باشد زمان مکثر برای افراد عام. به حیث و یکون الفرد فی کل زمانه، فرد از حکم در هر زمانی وفا به عقد کن در ساعت 12، در ساعت 1، در ساعت 2، این فرد در هر زمانی مغایرن له فی زمان آخر، مغایر با فرد حکم در زمان دیگر است، یعنی غیر از اون، یعنی یک حکم مستمرن نیست، یک حکم در ساعت 12 است، یک حکم در ساعت 1، یک حکم در ساعت 2 و هکذا. اگه چنین باشه که خلاصه در یک کلمه به اصطلاح زمان قید باشه، کان لازم بعد العلم به خروج فرد فی زمان ما، در اینجا اون چی که بر ما لازم است بعد از این که علم پیدا کردیم به خروج فردی در زمان ما، یقین داشتیم در ساعت 12 در مثال ما روز اول محرم زید علم پیدا کرد که بیش قبل نیست، خب در اون ساعت از تحت اوفو بالعقود خارج شده، نسبت به ساعت بعدی شک داریم، اینجا لازم این است الاقتصار علی المتیقن، اینجا باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن، بگیم زید خیار قبل داره در ساعت 12 تا 1، از ساعت 1 به بعد یک فرد دیگر است، مخصص دیگر میخواد، یک اوف به عقد که به ساعت واحده زید گویا داشته، در ساعت 1 هم وفا کن به عقدت، اینجا وفا نکنه به عقدش خروج این مورد از تحت عام نیاز به مخصص دیگه داره، لأن خروج غیرهی من الزمان، خروج غیر اون موردی که معلوم الخروج است، غیر اون متیقن از زمان، یعنی از ساعت 1، 2، 3 به بعد از تحت اون عام خارج بشه، مستلزم لخروج فرد آخر من العام، این مستلزم یک تخصیص جدیده، باید در ساعت 1 هم یک مخصص داشته باشیم چون حکم عام در اون ساعت هم وجود داره، این مستلزم خروج فرد دیگری از عام است، اوف به عقد یک به ساعت الواحده، به ساعت ثانیه، باید این حکم از تحت عام خارج بشه، پس این مستلزم خروج فرد دیگری است از عام، غیر ما علم خروجو، غیر اون ساعت 12 که ما علم به خروجش داشتیم، نسبت به ساعت 1 یقین داریم حکم عام شاملش میشه، مخصص جدید میخواد، اصل عدم مخصصه. مثالی که خود مرحوم شیخ میزنن که نظیر مثال ما، کما اذا قال المولا لعبدی اکرم العلماء فی کل یومه، مولا به عبدش بگه اکرم العلماء فی کل یومه، این فی کل یومه ظهور داره که هر روز قید حکمه، پس امروز یک اکرم العلماء داره، در طی هفته 7 اکرم العلماء، روز پنجشنبه مولا گفت لا تکرم العلماء یا لا تکرم زیدن، نسبت به روز شنبه اکرم العلماء فی یوم السبت وجود داره، شک داریم تخصیص خورده یا نه، اصل عدم مخصصه، باید زید رو اکرام کنیم. پس اذا قال المولا لعبده اکرم العلماء فی کل یوم به حیث کان اکرام کل عالم فی کل یوم واجبا مستقلا، زمان قید باشه به جوری که اکرام هر عالم در هر روز واجب مستقل باشد، غیر از اکرام اون عالم در روز دیگر، هر روز یک اکرام داشته باشه، فاذا علم به خروج زید العالم، یقین داریم روز پنجشنبه زید عالم خارج شد از تحت این، عرض کنم که اکرم العلماء، نمیدونیم این خروج مستمر شامل روزهای دیگه میشه یا فقط روز شنبه بوده، روز پنجشنبه بوده مثلا، و شک که فی خروجی عن العموم، شک داریم در خروج زید از عموم یوما او ازیت، شک داریم که آیا فقط روز پنجشنبه لا تکرم زیدن یا نه دیگه لا تکرم زیدن تا آخر هفته، اینجا چون عموم عام نسبت به هر روز یک حکم زمانی مستقل داره، وجب الرجوع فی ما بعد اليوم الاول، در ما بعد روز اول واجب است رجوع کنیم الى عموم وجوب الاکرام، به اون اکرم العلماء فی کل یوم باید رجوع کنیم، بگیم در حقیقت روز جمعه زید یک حکمی داره اکرم زیدن فی یوم الجمعه، روز شنبه هم زید یک حکمی داره اکرم زیدن فی یوم السبت، روز پنجشنبه یقینا این اکرمش تبدیل به لا تکرم شد، نسبت به روز جمعه و روز شنبه شک داریم آیا مخصص آمده یا نه، عموم عام شاملش میشود، لا اله استصحاب عدم وجوبه، اینجا نمیتونیم مراجعه به استصحاب حکم مخصص کنیم، نرجوع کنیم به استصحاب عدم وجوب اکرام زید، چرا؟ کاملا در جلسات گذشته و در ضمن مقدمات توضیح دادیم که اونجا قدر متیقن خروج زید در روز پنجشنبه، پس اون قید عدم اکرام زید مخصوص به روز پنجشنبه بود، تا روز پنجشنبه از بین رفت موضوع از بین رفته، دیگه نسبت به روز جمعه اصلا ما موضوعی نداریم، عدم وجوب از بین رفت، عدم وجوب اکرام دیگه نمیتونیم استثاب کنیم عدم وجوب را، بلکه در این صورت میفرمایند اگر عموم عامی هم نباشه به استثاب نمیتونیم مراجعه کنیم، بل لو فرضنا عدم وجود ذلک العموم، بلکه اگه فرض کردیم عموم عام هم ساقط شده به نقص وجود نداره، لم یجوز تمسک به استثناء، جایز نیست تمسک به استثناء، چون استثنایی نداریم ما. موضوعش روز پنجشنبه بود از بین رفت. بل یجب الرجوع الى اصل آخر، بعد مثلا اگر اماره داریم به اماره، اگه نداریم به اصول عملیه دیگه، اصل براعت ذمه از اکرام زید است، مثلا به استثناء نمیتونیم تمسک کنیم. کما ان فی سورة الاولى، چنانچه در صورت اولا که زمان ظرف بود و غیب نبود، اونجا اگر استصحابی هم نمی داشتیم، عرض کنم که نمی توانستیم به عموم آن مراجعه کنیم. کما ان فی صورت الاولا لو فرضنا عدم حجیت استصحاب رو، اگر فرض کردیم استصحاب حجت نباشه، جایز نبود رجوع به عموم عام، چون اونجا عموم عام می نبود. وقتی در حقیقت زمان ظرف بود، در ساعت 12 مولا گفت خیار غبن دارد زید، وجوب وفا ندارد. زمان ظرف، این حکم الالعبد حساب میشه. فما اوزح الفرق بین صورتین، چقدر فرق روشنه بین دو تا صورت، که یک جا زمان ظرف باشه و یک جا زمان غیب باشه. اگر زمان ظرف باشد، باید تمسک به عموم، باید عرض کنم تمسک به عموم عام نداشت، و اگر زمان غیب باشد، حتی تمسک به عموم عام داریم. حالا بعدا در پایان بعد تکرار میکنم که در مانع نفی زمان ظرفه، پس باید به عموم عام تمسک نکنیم. الان اشاره به اون دو تا نکته میکنم که از خارج توضیح دادیم. نکته اول، لا تکلم زیدن، معلوم میشه اینجا زمان ظرفه دیگه، مثل عموم عام که زمان ظرف بود. یعنی لا تکرم زیدن، زمان هم دخالتی نداره، استمرار ازش استفاده می شود، درسته؟ لا تکرم زیدن مستمره. اگر عموم عام در عموم عام قید نباشد، اگر اونجا زمان قید نباشه، ولی اگر در عموم عام زمان قید باشه، معنا نداره در عموم عام زمان قید باشه، اینجا زمان ظرف باشه. اگه زمان قید باشه، در هر دو زمان قید هستش. اگه زمان ظرف باشه، در هر دو زمان ظرفه. پس بنابراین استمراری در حقیقت وجود ندارد. لا تکرم زیدنی رو خارج کرد، دیگه خارج شد، تمام، دیگه خارج شد و الالعبد هم خروجش هست. اما اگه در عموم عام زمان قید باشد، لا محاله در لا تکرم زیدن هم زمان قید خواهد بود. اینجا به دایشگاه. البته اگر باز توضیح بیشتر خواستیم، اون ضمن تنبیه 14 مرحوم آخون اینجا، چون ما مقدمه از شیخ انصاری نقل کردیم، گفتیم زمان یا ظرف یا قیده، مرحوم آخون 4 صورت درست میکنن. طارتا در عموم عام زمان قیده، در مخصص زمان ظرفه، طارتا در عموم عام زمان ظرفه در مخصص قیده، طارتا هر دو مطابقن، طارتا هر دو مخالفن. مرحوم آخون 4 صورت درست میکنن. نهایت باید دقت کنیم دیگه، گفتیم چه دقیق ترین بحث اصولی که تو مکاتب مطرح میشه همین بحثه. اونجا باید مراجعه کنید، توضیحاتی ما در کفایه دادیم اونجا، که آیا نظر شیخ مرحوم آخون درسته یا نظر شیخ انصاری. اونجا دیگه باید ببینید، رفع و رجوع بکنید. انا تهاد الفرق، ملاک فرقی که ما گفتیم این بود که زمان ظرف باشه یا قید باشه. پس ملاک فرق این نیست که ما زمان رو از مقدمات حکمت استفاده کنیم یا از لفظ استفاده کنیم، فرق نمی کنه، چنانچه صاحب جواهر هم چه فرقی گذاشته. ثم لا یخفا ان منات هذا الفرق، منات این فرقی که ما گفتیم زمان ظرف یا قید باشه، لیس کون عموم زمان فی صورت الاولا، ملاک این فرق این نیست که عموم زمان در صورت اولی که زمان ظرف باشه، از اطلاقی است که حمل بر عموم می شود به مقدمات حکمت. چون در مورد اول که زمان ظرف و حکم است، حکم رو از اطلاق استفاده می کنیم با کمک مقدمات حکمت، بگیم اینجا زمان ظرفه. و کونه فی صورت ثانیه عموما لغوی، یا و در صورت دوم که زمان قید است، اینجا زمان، اینجا عام ما عموم لغوی است، یعنی از لغت و از لفظ عموم استفاده می کنیم. مثل این که مولا بفرماید اکرم العلماء دائما، مثلا که بگوییم اگر زمان از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده می شد، اینجا تمسک به عموم عام نمی کنیم. اگر عموم زمانی لغوی بود، یعنی از لغت و لفظ استفاده می شد، تمسک به عموم عام می کنیم. می فرمان این ملاک نیست، بل المنات، اون چی که ملاکه، کون و زمان فی الاولا ظرفن للحکم، در صورت اول زمان ظرف حکمه، وین فرض عموم و لغوی، یا ولو مولا بفرماید اوفو بالعقود دائمان،
ولی ما از خارج قرینه داریم که اینجا زمان ظرف و حکم است. بازم ما تمسک به عموم عام نمیتونیم داشته باشیم. اگر که فرض کنیم عموم اون حکم را عموم لغوی فیکون الحکم فیه حکما واحدا، حکم یک حکم میشه مستمرن لموضوع واحد، یک حکم و یک موضوع داریم، یک وفا به عقد از زمان عقد تا روز قیامت، وقتی مخصص بهش رسید از تحت عام خارج میشود. فیکون مرجع و شکفی، دوباره توضیح میدن، پس مرجع شک در این مورد که زمان ظرف باشد الى شکف استمرار حکم واحد، به شک در استمرار حکم واحد و قطع شدن اون حکم است. شک داریم اون حکم واحد مستمر یا قطع شد، حکم لا تکرم زیدن مستمر یا قطع شده، فیستصحب حد استصحاب می شود. اینجا استصحاب حکم مخصص رو بهش تمسک می کنیم، به عموم عام نمیتونیم تمسک کنیم چون زمان ظرفه. و زمان فسانیه، اما زمان در صورت دوم مکسرون لافراد موضوع الحکم، افراد موضوع حکم رو تکثیر میکنه. گویا مولا فرموده اوف بالعقد فی ساعت الواحده فی ساعت الثانیه فی ساعت الثالثه فی ساعت الرابعه فمرجع الشک، پس در این صورت مرجع شک فی وجود الحکم فی الان ثانی، مرجع شک که در وجود حکم در آن ثانی، الى ثبوت حکم خاص لفرد من الان. دقت کنید، مرجع شک به این است که آیا در ساعت یک هم ما یک مخصصی داریم غیر از مخصص ساعت دوازده یا مخصص نداریم. اینجا نسبت به ساعت یک اصل عدم مخصص است، رجوع به عموم عام میکنیم. اون حکم اوف به عقد که فی ساعت الواحده به حال خودش باقی است. پس مرجع شک در وجود حکم در آن دوم به ثبوت حکم خاص است برای فردی از عام، که در حقیقت ساعت جواز فسخ در ساعت یک بعد از ظهر و ساعت دوی بعد از ظهر باشه، مغایرون للفرد الاول، حکمی که مغایر با فرد ساعت دوازده است. وقتی زمان غیب بود در ساعت دوازده یک حکم داریم، در ساعت یک یک حکم مغایر با او داریم. و معلوم ان المرجع فی الى اصالت العموم، معلوم است که مرجع در این صورت به اصالت العموم است. فسخ هم وقتنیم و به ذالک یظهر، اینا مقدمه بود. حالا نکته اول با این توضیحات ما ظاهر می شود فساد دفع کلام جامع المقاصد، فساد کلام صاحب جواهر که در جلد 23 جواهر صفحه 44 در دفع کلام محقق ثانی فرموده که کلام صاحب جواهر اینه، فرموده به ان آیت اوفو و غیرها مطلقه. ایشون فرموده آقای محقق ثانی شما گفتید به اوفو بالعقود تمسک میکنید، اوفو بالعقود نسبت به عموم زمانی مطلق و به مقدمات حکمت است، لا عامه. عموم زمانی با لغت و با ادات نیست، با اطلاق و مقدمات حکمته. چون با اطلاق و مقدمات حکمته در زمان دوم به این مطلق نمیتونیم تمسک کنیم، باید به استصحاب تمسک کنیم. فلا تنافل استصحاب، پس منافاتی با استصحاب نداره. اینجا به استصحاب حکم مخصص عمل میکنیم نه به عموم عام. مرحوم شیخ میفرمان فساد این کلام روشن شد، مبنا این نیست که یکی مطلق یکی عام است، مبنا اینه که زمان ظرف باشه یا قید باشه. الا ان یدعا، توجیه میکنن کلام صاحب جواهر رو، مگر اینکه ادعا شود ان العموم الاطلاقی، اینکه عموم اطلاقی، صاحب جواهر میخواد قانون کلی بگه، بگه هر جا عموم زمانی از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شد زمان ظرف است، هر جا از ادات استفاده شد زمان قید است. الا ان یدعا، اینکه عموم اطلاقی لا یرجع، عموم اطلاقی و مقدمات حکمت رجوع نمی کند مگر به عموم زمانی بر وجه اول که زمان ظرف باشد. این قانون کلی هم از خارج اشاره کرده، عمومیت نداره. ممکنه مولا بفرماید اوفو بالعقود دائما، ولی این قید دائما ظرف حکم باشه نه قید حکم. فقط ظهر ایضا من ما ذکرنا، نکته دوم از ما ذکرنا ظاهر شد که ما ذکرنا چیه؟ من تغایر مورد رجوع الی الاستصحاب و رجوع الی العام، که ما کاملا با چهار مقدمه توضیح دادیم که مورد رجوع به استصحاب و رجوع به عموم با هم متغایره. در جایی که به عموم عام مراجعه می کنیم زمان قید استصحابی نداریم، در جایی که به استصحاب مراجعه می کنیم زمان ظرف اصلا ما عمومی نداریم. با این بیان روشن شد فساد و ما قیل فی الاصول، اون چی که در علم اصول گفته شده که خودشون در رسائل در تنبیه دهم زیل تنبیهات استصحاب شیخ انصاری بیان میکنن که ما در مقدمه دیروز توضیح دادیم من ان الاستصحاب قد یخصص العموم، علما گفتن تعارض میشه بین استصحاب و عموم، استصحاب و حکم مخصص گاهی تخصیص میزند عموم را، یعنی استصحاب مقدمه بر عامه. و مثل له به صورت الاولا، اون آقا مثال زده به اون صورت اول که جایی که زمان ظرف باشد، گفته در اینجا استصحاب عموم عام رو تخصیص میزنه، به استصحاب عمل میکنی. زعمن منه، در حالتی که گمان کرده این آقا ان الاستصحاب قد خصص العموم، این که استصحاب عموم رو تخصیص زده. و قد عرفته، شما با توضیحات ما شناختید که اصلا اینجا جای جریان استصحاب نیست، اینجا تعارض بین استصحاب و عموم نمیشه. و قد عرفته ان مقام جریان الاستصحاب، اونجا که جای جریان استصحاب است که زمان ظرف باشه، لا یجوز فی رجوع الی العموم، اصلا عموم عام می نداری. ولو علا فرض عدم الاستصحاب، ولو استصحاب هم نداشتیم به عموم عام تمسک نمیشه. و مقام و جریان العموم، آنجا که عموم جاری می شود، اصلا استصحابی نداریم. لا یجوز رجوع الی الاستصحاب، جایز نیست رجوع به استصحاب، چون موضوعش از بین رفته اونجا که زمان قید باشه. ولو علا فرض عدم العموم، ولو اونجا که عموم عام نداشته باشیم، بازم به استصحاب مراجعه نمیشه. فلیس شیء منهما ممنوعا بالآخر، پس هیچ یکی از این دو، یعنی استصحاب و عموم، منع نمی شود به توسط دیگری در هیچ یکی از این دو مقام. در این دو موردی که زمان ظرف باشد یا قید باشد، اینجور نیست که استصحاب و عموم تعارض کنن یکی دیگری رو منع کنه. در یک مورد جای عموم استصحابی نیست، در یک مورد جای استصحاب عمومی نیست. اذا عرفت هذا، وقتی این مطالب رو شناختید، این بحثم تکراریه، در گذشته توضیح دادیم. فما نحن فی من قبیل الاول، مورد ما اوفو بالعقود داریم. در ساعت اول مولا گفته زید چون علم به قبل داره، خیار قبل داره. در این گونه موارد ظاهرن زمان ظرف است، وقتی زمان ظرف باشه به عموم عام نمیشه تمسک کرد. پس در حقیقت عقدی که زید در اون مقبول شده از تحت عموم عام خارج شد، نسبت به ساعت دوم و سوم عمومی نیست که به این عموم تمسک بشه. اذا عرفته فما نحن فی من قبیل الاول، ما نحن فی از قبیل قسم اوله، یعنی زمان ظرف است نقی. لان العقد المغبون فی، چون عقدی که زید در اون مقبول شده، اذا خرج عن عموم وجوب الوفا، وقتی از عموم وجوب وفا خارج شد، زمانم قید نیست، زمان ظرفه دیگه. معناش این نیست در این ساعت خارج شده در ساعت بعدی خارج نشده، نه مستمرا خارج شده. فلا فرق بین عدم وجوب الوفا، فرقی نیست بین این که دیگه واجب نیست وفا بین عقد فی زمان واحد در یک ساعت باشه، و بین عدم وجوبه رأساً، و بین این که عقدن دیگه وجوب وفا نداشته باشه، نظیر عقد جایز دائما. فلیس الامر دائرن، بفرمان کسی اشتباه نکنه، اینجا از موارد دوران امر بین کمی تخصیص و زیادی تخصیص نیست تا به عموم عام تمسک کنی. مولا گفته اکرم العلماء، یه مخصص هم آورده، فرموده لا تو کمل ادبا، نمیدونیم 5 نفر رو خارج کرده یا 10 نفر رو. اینجا 5 نفر قدر متیقن نسبت به 5 نفر بقیه به عموم عام تمسک میکنیم. اینجا چنین نیست، چون زمان قید نیست که زمان افراد مختلف داشته باشه. فلیس الامر دائرن، پس امر مخصص، پس امر حکم در اینجا دائر بین قلت تخصیص و کثرت تخصیص نیست. نمیدونیم 5 نفر خارج شده یا 10 نفر، حتی یتمسک بالعموم فی ما عدا المتیقن، تا اینکه تمسک کنیم به عموم عام در غیر از یقین. 5 نفر یقینا خارج شده، نسبت به 5 نفر بعدی به عموم عام تمسک کنیم. اینجا چنین نیست. فلو فرض عدم و جریان الاستصحاب فی الخیار، در بحث ما خلاصه کلام، اگه فرض کنیم استصحابم در خیار جاری نمی شود، الا ما سنشیر الی، چنانچه بحث بعدیمون اینه، میگیم استصحابم اینجا جاری نمی شود، لم یجوز تمسک بالعموم ایضا، تمسک به عموم اوفو بالعقود جایز نیست. نعم یتمسک فی، این نصف خط توضیحش بعدا خواهد آمد، بله تمسک می شود در این مورد، در این هنگام به عموم آن و اوفو بالعقود نمیتونیم تمسک کنیم، اما به اصالت و لزومی که ثابت می شود به غیر عمومات میتونیم تمسک کنیم. اینجا وقتی به عموم اوفو بالعقود نتونستیم تمسک کنیم، ممکنه بگیم اصالت و لزوم از راه ضرورت ثابت میشه، از راه اجماع ثابت میشه، یا از راه استصحاب دیگه ثابت میشه، به اون اصالت و لزوم ممکنه تمسک کنیم، ولی به عموم اوفو بالعقود چون که صاحب جامع المقاصد فرموده تمسک نخواهد شد. و اما استناد القول به تراخی الی الاستصحاب، دقت کنید تا اینجا روش روشن شد که در ساعت دوم که ما شک داریم آیا زید خیار غبن دارد یا ندارد، به عموم عام نمیتوانیم تمسک کنیم، به خاطر این که زمان ظرف حکم است و ما در ساعت یک به بعد عموم زمانی نداریم تا به او تمسک کنیم. پس کلام محقق ثانی که می فرمود به عموم عام تمسک می کنیم، میگیم خیار غبن در ساعت یک به بعد وجود نداره و بیع لازم است، این قول باطل شد. در مسئله یک قول دومی وجود داشت و آن قول دوم این بود که ما استصحاب می کنیم حکم مخصص را در ساعت یک به بعد. در مثال ما شک داریم آیا زید خیار غبن دارد یا ندارد، میگوییم در ساعت 12 ظهر یقینا خیار غبن داشت، الان شک در بقا داریم، استصحاب میکنیم بقا خیار غبن رو. پس نتیجه این میشود اگر زید در ساعت اول از خیار غبن استفاده نکرد، تأخیر و تراخی در خیار غبن صحیح است. زید در ساعات بعدی خیار غبن دارد به حکم استصحاب. شیخ انصاری می فرماین تمسک به استصحاب هم مثل عموم عام در این مورد دچار اشکال می باشد. قبل از این که کلام شیخ انصاری اینجا توضیح داده بشه، مجبوریم سه مقدمه رو اشاره کنیم. خب ممکنه خستم بشید ولی دیگه چاره‌ای نیست. حالا هر چقدر برسیم به مقدمه، دو مقدمه‌ش رو اشاره می‌کنیم، تا این مقدمات از علم اصول روشن نشه به هیچ وجه مطلب شیخ اینجا روشن نمیشه. مقدمه اول، در رسائل بحث استصحاب خوانده اید که ما وقتی شک داریم در بقای مستصحب، این شک ما دو صورت داره، تارتن شک در مقتضی هست و تارتن شک در رافع است. مثال رو دقت کنید که برای اولین و آخرین بار اینجای بحث رو خوب توضیح بدیم که دیگه در ما بعد هرچی مطلب مبتنی برای بحث بود دیگه توضیح نخواسته باشیم. مثال این است که منزل و بنا و ساختمانی در جایی ساخته شده است 20 سال قبل. ما الان شک داریم این بنا و ساختمان وجود دارد یا نه. این شک ما دو حالت داره. حالت اول این است که من یقین دارم مانعی نیامده، زلزله نشده، طوفان نشده، سیل نیامده، اینا رو همه رو میدانم. شک دارم آیا این ساختمان بدون آهن ساخته شده، سقفش با چوبه که الان خراب شده باشه، یا نه این ساختمان با آجر و سیمان و آهن بنا شده که به قول مهندسین تا 80 سال این خانه استمرار داره. اینجا دقت کنید، شک من در مقتضی هست، یعنی نمیدانم آیا این ساختمان به شکلی بنا شده است که استعداد بقا داره تا 80 سال، یا این ساختمان به شکلی بنا شده است با چوب و خشت خام بوده که الان از بین رفته. اینو میگن شک در مقتضی. و تارتن من یقین به ثبوت مقتضی دارم، میدانم این خانه با آهن شده که تا 80 سال این خانه ثبات و بقا داره. شک من در وجود مانع است. هوا ابری بوده، باران آمده، شک دارم آیا سیل این خانه رو خراب کرده است یا سیل خراب نکرد. اینم میگن شک در رافع. در رسائل خونده اید که بین علما اختلاف است، آیا استصحاب هم در شک در رافع حجت است و هم در صورت شک در مقتضی یا نه؟ نظر شیخ انصاری این است که استصحاب اگر از باب شک در مقتضی باشد حجت نیست، استصحاب جاری نیست. اما اگر استصحاب از باب شک در رافع باشد ارکان استصحاب تمام و این استصحاب حجت می باشد. این مقدمه اول که مقدمه مبسوطی هم بود. مقدمه دوم و سوم دیگه خیلی مطلب نداره، انشالله در جلسه فردا اشاره میکنیم و بعدم کلام شیخ انصاری رو اینجا توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.